خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني غواړم.
تشکر صفی الله استانک زای، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که مشتان جرگه برای تحقیق در مورد حمله بر ولسوالی دشت ارچه کندز هیئت حقیقت یاب تعیین کرده است. ولیعهد عربستان سعودی میگوید اسرائیل حق داشتن یک سرزمین را دارد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. یونما در مورد تلفات افراد ملکی در حمله دیروز دشترچی کندز تحقیق می کند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌اش را در مورد کارهای شاقی اطفال در افغانستان نشر کرد و سازمان ملل از جامعه جهانی خواست تا به مردم یمن کمک کند. تفصیل خبرها. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در رابطه به تلفات افراد ملکی در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز تحقیق میکند. یونما در توییتر رسمیش گفته که یک تیم حقیقت یاب را برای دریافت اطلاعات موثق در مورد رویداد دشت ارچی به ساحه فرستاده. همچنان مشران جرگی افغانستان برای تحقیق این رویداد امروز کمیسیون حقیقت یاب را تعیین نمود. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه در این مورد گفت
در مورد کندز آتایی که صورت گرفته بود در ولسوالی دشت ارچی یک کمیسیون اقتیاب براد بررسی شود. بعد از بررسی اونا گزارش را به مجلس شورای افغانستان ارائه بکند. بعض مجلس شورای افغانستان تصمیم خود گرفت با حکومت موضوع شریک خواست ساخت که مقصر اصلی کی بودند.
جزئیات بیشتر این مورد را در جریان مجله خبری مشنوید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید 56% اطفال در این کشور به دلیل کارهای شاق از تعلیم باز ماندند. این را سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر امروز بر اساس یک گزارش تازه‌ای که از کارهای شاقی اطفال تهیه شده ارائه کرد. خانم سمر گفت
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد نانوای است، شاگرد نجار است، در قالین بافی ها و اینا کار میکنن، 80% از اینا بالاتر از 12 سال است. 92.5% از این اطفال پسر است. 3% همی که دارای معلولیت بوده. 90%شان بالاتر از 35 ساعت در هفته کار میکنن.
خانم سمر بر اساس سروی انجام شده گفت 61% کودکان افغان در محیط آلوده کار می کنند که 32%شان از این بابت متضرر شدند. به گفته خانم سمر 16% این کودکان در جریان کار بازار و اذیت جنسی نیز روبرو شدند. قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز سی ایمار شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید این تعداد مراکز سی در ولایت های هرات، قندار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد شوند. قرارداد این پروژه امروز میان فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه و مؤسسات تطبیق کننده به امضا رسید. آقای فیروز در این مورد گفت
در مجموع یعنی به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است به این قرارداد که امروز ما شما امضا میکنیم. با وجود ناامنی این وضعیت ما رو به بهبود است. امیدوار هستیم که ما همین مومنتوم نگاه کنیم.
بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. ایالات متحده امریکا حزب سیاسی مسلم لیگ ملی یا MML پاکستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. حزب مسلم لیگ ملی که به تازگی تأسیس شده گفته می شود که با آفس سعید رهبر گروه افراطی لشکر طیبه ارتباط دارد. گروهی که مسئول عملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی هندوستان خوانده شده است. وزارت خارجه امریکا در یک اعلامیه که دیروز نشر شد گفت حزب مسلم لیگ ملی به خاطر رابط با گروه لشکر طیبه که هم در لیست تروریستی امریکا شامل است به عنوان یک گروه تروریستی خارجی شناخته می شود. همچنان گروه تحریک آزادی کشمیر که گفته می شود با لشکر طیبه ارتباط دارد و در کشمیر تحت کنترل هندوستان فعالیت می کند نیز در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده امریکا جا داده شد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است تا 2.95 میلیارد دلار را به میلیون ها نفر که در یمن نیازمندند کمک کند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل، امروز در یک کنفرانس دونرها در ژنو گفت یمن با بدترین بحران انسانی در جهان دچار است و نیاز به کمک های جهانی دارد. او میگوید این کنفرانس نشان دهنده تعهد از همبستگی بین المللی با مردم یمن است. تعهد اعلان شده بیش از 2 میلیارد دلار است که اگر با سال پیش مقایسه شود آن زمان 1.1 میلیارد دلار بود. بنابراین عملا تعهد بین المللی با مردم یمن امسال دو برابر شده. از آغاز اختلافات در یمن در سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 10,000 تن کشته شدند و بر اساس احصایه سازمان ملل 2.22 میلیون نفر دیگر به کمک‌های بشر دوستانه در آن کشور نیاز دارند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ادعا کرد که انتخابات ریاست جمهوری که در ماه گذشته در کشورش راه اندازی شد شفافترین انتخابات در تاریخ روسیه است. این در حال است که ناظران بین المللی گفتند رای دهندگان در روسیه انتخاب واقعی نداشته و انتخابات ریاست جمهوری 18 مارچ شاید تقلب بود. با توجه به نتایج رسمی کمیسیون مستقل انتخابات روسیه، پوتین در انتخابات ریاست جمهوری 76.7% آرا را از آن خود کرد که بیشترین رای بعد به 3 دوره قبلی است که پوتین در آن به حیث رئیس جمهور کشورش انتخاب شده بود. ولادیمیر پوتین که امروز با ایلا پامفیلوا رئیس کمیته مرکزی انتخابات روسیه صحبت میکرد گفت به همکاری نهاد روسیه شاید شفافترین انتخاب در تاریخ این کشور گردید. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مشان جرگه افغانستان می خواهد یک کمیسیون حقیقتیاب را برای بررسی حمله هوایی بر دشت ارچی کندوز بفرستد. یک عضو جرگه گفت
یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود، بعد از بررسی اونا گزارش را به مجلس سنا افغانستان ارائه بکند، بعد از مجلس سنا افغانستان تصمیم خود خواهد گرفت.
وزارت دفاع افغانستان این ادعا را که مخالفین اسلحه خود را سربازان امنیتی به دست می آورند رد کرد. یک مقام این وزارت اظهار داشت
از ما تمام سلاح و تجهیزات خود ما پیش خود ماست، نه به دست دشمن افتاده نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از تلاش هر کشور برای فراهم ساختن زمینه مذاکرات صلح در افغانستان استقبال میکند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد کارهای شاقه اطفال در این کشور نگرانی دارد. رئیس این کمیسیون گفت
اطفال کارگری که شاگرد خیاط است، شاگرد نانوای است، شاگرد نجار است، در قالین بافی ها و اینا کار میکنن، 80% از اینا بالاتر از 12 سال است.
در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز صحی ساخته می شود و ولیعهد عربستان سعودی میگوید که اسرائیل حق داشتن یک سرزمین را دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشنان جرگه افغانستان برای تحقیق رویداد روز دوشنبه در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز کمیسیون حقیقتیاب تعیین کرد. معاون دوم این جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این حادثه به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده و باید درباره آن بررسی های همه‌جانبه صورت گیرد. نسیم شفق موضوع را پیگیری کرده است.
مشران و جرگه افغانستان درباره رویداد اخیر ولسوالی دشت ارچی کندوز واکنش تند نشان داد و برای بررسی آن کمیسیون حقیقتیاب به این ولایت می‌فرستد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه می‌گوید که در نشست عمومی روز سه‌شنبه شماری از اعضای مشران و جرگه حادثه روز دوشنبه ولسوالی دشت ارچی را نگران کننده خواندند. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت که در حمله هوایی در منطقه دفتانی دشت ارچی حدود 100 تن کشته و زخمی شدند که بیشترشان به گفته وی افراد ملکی هستند.
در مورد کندوز آتش سوخت گرفته بود در ولسوالی دشت ارچی، انتقاد خیلی تند و واکنش خیلی تند نشان داده شد و در پالوی از او گفته شد که در این مورد یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی شود، بعد از بررسی اونا گزارش به مجلس سنا افغانستان ارائه بکند، بعض مجلس سنا افغانستان تصمیم خود خواهد گرفت با حکومت موضوع شریک خواهد ساخت که مقصر اصلی کی بودند.
در ولسوالی دشت ارچی کندوز چاشت روز دوشنبه بر یکی از تجمعاتی که به گفته برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز در مدرسه موسوم به گجر آخوندزاده را اندازی شده بود حمله هوایی صورت گرفت. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع پس از این حمله گفت که در این منطقه طالبان نشستی را برگزار کرده بودند و در حمله 20 تن از جنگجویان این گروه که شماری از قماندانانشان نیز شامل آنان بودند کشته شدند. اما برخی از مردم کندوز گفتند که در این مدرسه نشست به خاطر دستاربندی را اندازی شده بود و کشته شده ها نیز به شمول شماری از اطفال افراد ملکی هستند. تلفات افراد ملکی در برخی مناطق همواره یکی از دغدغه ها بوده و حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور به این علت بارها مورد انتقاد مردم، شورای ملی و حتی نهادهای مدنی قرار گرفتند. در این حال عبدالودود پیمان یک نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که حمله هوایی روز دوشنبه در منطقه دفتانی ولسوالی دشترچی بر تجمع طالبان صورت گرفته است. با گفته وی در این گرد همایی حتی شماری از چهره های مطرح گروه طالبان از شورای کویتا نیز اشتراک داشتند.
زیر عنوان دستاربندی طالبان از کویتا و از ایجا جمع شده بودند، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده در تفاوت دقیق معلومه است که پیرک میفهممیش که جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودن و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت.
در این حال امرودین ولی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید که در این بمباردمان به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما به گفته وی بیشتر کشته و زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. طالبان گفتند که در این حمله افراد این گروه کشته و زخمی نشدند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان آنان را رد کرده است. دشت ارچی از ولسوالی های ناامن ولایت کندوز است و به گفته برخی از وکلا و اعضای شورای ولایتی این ولایت بیشتر مناطق این ولسوالی در تصرف طالبان قرار دارد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که در ولایت جوزجان قوای امنیتی دو قرارگاه مخالفین مسلح را تصرف کردند و خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار در خط تلفن است. از او جزئیات را میپرسیم که جزئیات حمله چی هست. رحمانیار صاحب، معلومات تازه چی داره؟
آقای صاحب با معذرت، در مورد جوزجان لحظات پیش در برنامه های گذاشته ما شما گزارش داشتیم. یه خبری که ولایت سریپول است، دو پایگاه مهم گروه طالبان که در منطقه شیرمها مرکز ولایت سریپول این روز به دست نیروهای امنیتی افتاد. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سریپول لحظات پیش گفت که عملیات پاکسازی مناطق شیرمها مرکز ولایت سریپول با هماهنگی نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در آن مناطق صبح این روز با کمک نیروهای هوایی افغان آغاز شد. به گفته امانی در این عملیات دو پایگاه نظامی گروه طالبان به نام‌های جیرقنه و خانتخته به تصرف نیروهای امنیتی در آمد و 20 تن از طالبان کشته و زخمی شدند که در بین کشته شده ها قاریامین یک سرگروه طالبان شامل بوده و جسدش در میدان نبرد باقی مانده. با گفته امانی در این عملیات به نیروهای امنیتی کدام آسیب نرسیده و طالبان تا هنوز در این مورد با رسانه ها ابراز نظر نکردند و این مناطق شیرم ها از دو سال به طرف پایگاه نظامی طالبان بود که این اولین عملیات نیروهای دولتی است که با آغاز سال نو آغاز شده.
رحمانیار صاحب، درباره تلفات ملکی چی گفته میشه؟
تلفات ملکی نداره. ذبیح‌الله امانی گفت که صرف بمباردمان شده و عملیات زمینی صورت گرفته، بر طالبان ضربات وارد شده. بس خلاص.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که در مورد تصرف دو پایگاه نظامی طالبان در ولایت سرپل از سوی قوای امنیتی افغانستان توضیحات میداد. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در خصوص این که گویا تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان افتاده است را رد می کند. قیوم نورستانی یک مسئول قول اردوی عملیات خاص کماندو به رادیو آزادی گفت که هیچ نوع سلاح و تجهیزات نیروهای افغان به دست طالبان قرار ندارد. این در حال است که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات امریکایی نوشته است که تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته نیروهای افغان به دست مخالفان مسلح می‌رسد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در قول اردوی عملیات‌های خاص کماندوی وزارت دفاع بارد گزارش نیویورک تایمز می‌گویند طالبان تجهیزات مشابه و تجهیزات نیروهای مسلح افغان را از منابع دیگر دریافت می‌کنند. دگرمان عبدالقیوم نورستانی عامر امور عامه قول اردوی عملیات‌های خاص کماندو روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"و کازر جای پیدا کرده نظر جای کمال کرده کار خود طالبان است. از ما تمام سلاح و تجهیزات خود ما پیش خود ماست و نه با دست دشمن افتاده، نه از پیش ما کس به غنیمت گرفته و نه از پرسنل ما ایره به کس فروخته."
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که برخی از تجهیزات پیشرفته نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به دست گروه طالبان افتاده است. روزنامه افزوده است که با این کار شمار حملات شب هنگام طالبان و آمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافته است. در روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنان گفته شده است که طالبان با استفاده از دوربین‌های شب‌بین حملات شبانه‌شان را انجام می‌دهند. روزنامه نوشته است که این مسئله سبب نگرانی مقامات آمریکایی شده است. این در حالی است که اخیراً زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز به نقل از نمایندگان طالبان گفته است که آن گروه سلاح‌های مورد نیازشان را از نظامیان افغان به شکل غیرقانونی خریداری می‌کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز از قرار گرفتن تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغان در نزد طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده و میگوید این نگرانی‌ها را با مقامات امنیتی و دفاعی افغان نیز در میان گذاشتند. شکیبا هاشمی منشی این کمیسیون در مورد اینکه این سلاح‌ها از سوی کدام افراد به فروش رسیده و یا به دست طالبان افتاده است چنین میگوید:
دو موضوع است. یک موضوعی است که کسانی که اوقدر تعهد ندارند، موضوع دیگر که بسیاری کسا از اون طرف خط مرز میآیند و بسیار بر خود تذکره میگیرند و به صفوف نیروهای امنیتی چی در اردو چی در پلیس چی در استخبارات شامل میشن و این کسا وظیفه‌شان این است که چطور اسلحه را بفروشن که باید استخبارات افغانستان نیروهای کشفی و استخباراتی ما کم این مسائل جدی باشن.
برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز تاکید میکنند که این مشکل وجود داشته و باید با کسانی که دست به فروش تجهیزات نظامی به طالبان میزنند شناسایی شده و مورد مجازات قرار گیرند تا این عمل در آینده تکرار نگردد. آنچه را که وزارت دفاع به کرات رد نموده و گفته است که این تجهیزات از سوی کشورهای منطقه در اختیار طالبان قرار داده می شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای عالی صلح افغانستان پس از آمادگی ازبکستان برای دادن دفتر سیاسی به طالبان میگوید هر کشوری که در راستای آغاز گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان همکاری کند این شورا از آن حمایت میکند. سخنگوی این شورا همچنان میگوید هر جایی را که طالبان به عنوان محل گفتگوهای صلح انتخاب کنند شورای عالی صلح با آن موافق خواهد بود. هرچند طالبان درباره آمادگی اخیر ازبکستان واکنش نشان نداده اما برخی اعضای ولسی جرگه میگویند ازبکستان و دیگر کشورهای همسایه میتوانند نقش موثرتری را در راستای صلح افغانستان ایفا کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
یک روز پس از اعلام آمادگی ازبکستان برای ایجاد دفتر سیاسی طالبان در آن کشور شورای عالی صلح تاکید میکند که دولت افغانستان آماده مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان است و این گروه هر جایی را که به عنوان محل گفتگوهای صلح انتخاب کند حکومت با آن موافق خواهد بود. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی همچنان گفت شورای عالی صلح از هر گونه همکاری کشورها برای زمینه سازی گفتگوهای صلح حمایت میکند.
به مثابه همکار دولت افغانستان در پروسه صلح مشترکاً گام می‌برداره، ما او را استقبال می‌کنیم و اگر موضوع دفتر می‌باشه بدون شک ما از مخالفین مسلح نظام خواستیم در مبسته پیشنهادی صلح که بدون قید و شرط ما حاضر و آماده هستیم تا تسهیلات و امکاناتشان را فراهم بکنیم او اگر در افغانستان باشه یا در هر کشوری که در هر نقطه از جهان باشه. ما آماده هستیم تسهیلات امکانات با شما فراهم بکنیم.
روز دوشنبه اسمت الله ارگاشف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان در یک مصاحبه با یکی از رسانه ها گفته است اگر دولت افغانستان رضایت داشته باشد کشورش آماده است برای گروه طالبان دفتر سیاسی باز کند. وی همچنان اظهار داشته است که ازبکستان می‌خواهد با گشایش این دفتر زمینه برای پیوستن طالبان به پروسه صلح مساعد شود. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی درباره این سخنان آقای ارگاشف ابراز نظر نکردند. این در حالی است که هفته گذشته ازبکستان نشست بین المللی تاشکند درباره افغانستان را میزبانی کرد. در این نشست کشورهای اشتراک کننده یک بار دیگر به تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. کنفرانس تاشکند پس از نشست دوم پروسه کابل برگزار شد، نشستی که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان را مطرح کرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نقش ازبکستان در پروسه صلح افغانستان را مؤثر خوانده می گویند کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان می توانند نسبت به کشورهای دیگر در این بخش همکاری بهتر انجام دهند. بشیر احمد تیانج یکی از اعضای این جرگه به رادیو آزادی گفت
قرار اقدام برای آمدن صلح بر افغانستان منجر می شود و قابل استقبال است و خاصتا نقش همسایه ها تاثیرگذار است. در اواخر ازبکستان آیا پیش مانده و دهی راستای آوردن صلح کنفرانس هم شده و ایجاد دفترش هم مبنی بر رجوع طالبا به پروسه سیاسی باشه کار قابل ملاحظه است.
تلاش کردیم درباره اعلام آمادگی ازبکستان نظر گروه طالبان را نیز بگیریم، اما سخنگوی این گروه در این باره ابراز نظر نکرد. اما سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان درباره پیشنهادات صلح افغانستان منتظر جواب گروه طالبانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قرار است در 13 ولایت افغانستان 206 مرکز صحی ساخته شود. قرارداد این پروژه امروز میان وزیر صحت عامه افغانستان و مؤسسات تطبیق کننده به امضا رسید. در محفلی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود، رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه تعهد نمود که برای وسعت بخشیدن خدمات صحی در سراسر کشور تلاش خواهند کرد. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید این تعداد مراکز صحی در ولایت های هرات، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل ایجاد خواهد شد. قرارداد این پروژه روز سه‌شنبه میان فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان و مؤسسات تطبیق کننده به امضا رسید. آقای فیروز در مورد این قراردادها چنین گفت:
در مجموع این به صورت مجموعی در حدود 9.5 میلیون دلار است به این قرارداد که امروز ما شما امضا میکنیم. با وجود ناامنی این وضعیت ما رو به بهبود است. امیدوار هستیم که ما همین مومنتوم رو نگاه کنیم، سرعت هم بیشتر کنیم، خدمات هم خوب کنیم و امیدوار هستیم شاهد تو روزی باشیم که افغان احتیاج نباشه که بیرو برای دریافت خدمات بره.
آقای فیروز افزود که به اساس این قراردادها در همین 13 ولایت معاشات کارکنان صحی نیز 40% افزایش خواهد یافت. وزارت صحت عامه افغانستان قبل از این نیز در 18 ولایت این کشور برای عرضه خدمات صحی یک تعداد مراکز صحی را ایجاد کرده است. اما مجیب رحمان رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه از وزارت صحت عامه خواست تا در کنار ارائه خدمات صحی باید به کیفیت آن نیز توجه داشته باشد.
کیفیت خدمات صحی باید استاندارد باشد، از آن نظارت دقیق صورت گیرد. همکنون نیز در برخی مناطق مشکلات وجود دارد. خواست ما از شما این است که اگر خدمات زیاد باشد یا کم به کیفیت آن توجه شود.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند اگر از مراکز صحی به گونه درست نظارت صورت نگیرد، با افزایش تعداد مراکز صحی در افغانستان نمیتوان مشکلات در این زمینه را حل کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یک گزارش دیگری هم در مورد افغانستان داریم در رابطه با اعمال شاقی اطفال، اما پیش از آن یک مطلب جهانی را نشر میکنیم. ولیعهد عربستان سعودی میگوید اسرائیل حق داشتن یک سرزمین داد دارد. شاهزاده محمد بن سلمان این مطلب را روز دوشنبه در صحبت با مجله اتلانتیک بیان کرد. مقیم نائب موضوع را پیگیری کرده است.
شاهزاده عربستان سعودی میگوید اسرائیل عقد دارد که یک سرزمین داشته باشد. محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی گفت با باور او و هر کسی باید در هر جای حق داشته باشد که در کشور خود در صلح و ثبات زندگی کند. شاهزاده محمد در حال حاضر سرگرم سفر 3 هفته‌ای به ایالات متحده آمریکا می باشد. عربستان سعودی از سال 2002 میلادی از ابتکار صلح عرب حمایت کرده که بر اساس آن ایجاد 2 دولت در کنار هم برای حل منازعه اسرائیل و فلسطینیان در نظر گرفته شده است. اما تاکنون هیچ یک از مقامهای عربستان سعودی نپذیرفتند که اسرائیل حق داشتن سرزمین را دارد. پادشاه عربستان سعودی بعد از اظهارات ولیعهد از دولت فلسطین حمایت کرده و در تماس تلفنی شب دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنین بر ضرورت پیشبرد روند صلح تاکید نمود. شاه سلمان با موقف کشور شیعی عربستان سعودی در ارتباط با مسئله فلسطینی ها و عقد مشروع آنها برای داشتن یک دولت مستقل که پایتخت آن بیت المقدس باشد اصرار ورزید. اما شاهزاده محمد در ادامه مصاحبه با مجله اتلانتیک گفت تا زمانی که مسجد اقصا در بیت المقدس مسکون است آنها بر اسرائیل هیچ انتقادی ندارد که در کنار فلسطینیان زندگی کند. ولی عربستان سعودی گفت ما در مورد آینده این مسجد در بیت المقدس از لحاظ مذهبی نگرانی داریم و در مورد حقوق عقیده فلسطینی ها نیز نگران هستیم. عربستان سعودی که زادگاه اسلام و محل مقدس ترین زیارت ها است اسرائیل را رسمیت نمیشناسد. ریاض سالهاست که عادی سازی روابط با اسرائیل را مشروط به خروج این کشور از همه مناطق میداند که در جنگ شرق میانه در سال 1967 اشغال گردیده است. افزایش تنش‌ها بین ریاض و تهران عربستان سعودی و اسرائیل را واداشته تا در برابر آنچه که آنها تهدید مشترک از سوی تهران میدانند با هم یک جا کار نمایند. رادیو آزادی.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش تازه‌ای را درباره کارهای شاقه اطفال به نشر رسانده که به باور این کمیسیون نگران کننده است. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در مرکز و ولایت‌ها شماری از کودکان در یک هفته بیش از 35 ساعت کارهای شاقه انجام می‌دهند که تعدادشان روزانه 1 یا 2 بار غذا می‌خورند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید برای کاهش کارهای شاقه اطفال پلانهایی را روی دست دارد که در آینده نزدیک عملی خواهد کرد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید 56% اطفال در این کشور به دلیل کارهای شاقه از تعلیم باز ماندند. این سخنان را سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر روز سه‌شنبه بر بنیاد یک گزارش که از کارهای شاقه اطفال تهیه شده ارائه کرد. وی گفت این اطفال در کارهای مصروفند که استوان فیزیکیشان بلند است.
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد نانوای است، شاگرد نجار است، در قالین بافی و اینا کار میکنن. 80% از اینا بالاتر از 12 سال است. 92.5% از این اطفال پسر هاست. 3% همی که دارای معلولیت بوده. 90%شان بالاتر از 35 ساعت در هفته کار میکنه و 21%شان در مقابل قرضداری والدینشان کار میکنه. 11.5% از اینا به خاطر از این که فقط نان بخورن کار میکنه.
خانم سمر بر اساس سروی انجام شده میگوید 56% این کودکان برای رفتن به مکتب فرصت ندارند و 61%شان در محیط آلوده کار میکنند که 32%شان متضرر شدند و 2.4%شان گفتند که در جریان کار یک عضو بدنشان قطع شده و 57% آنان با پول شخصی خود را معالجه می کنند. به گفته وی همچنان 16% این کودکان در جریان کار آزارهای جنسی دیدند. مسئولین کمیسیون حقوق بشر میگویند گزارش این سروی را با ارگانهای مربوط دولتی شریک کردند تا برای رفع مشکلات کودکان اقدام صورت گیرد. اما وزارت کار امور اجتماعی میگوید برای کاهش کارهای شاقه اطفال پلانهایی را روی دست دارند که به زودی عملی خواهند شد. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره به رادیو آزادی گفت در این باره وزارت کار امور اجتماعی پلانهای خوبی دارد. یکی از این برنامه ها ایجاد کنفرانس ملی کار است که انقریب برگزار خواهد شد. موضوع اصلی این کنفرانس رهایی اطفال از کارهای شاقه است. این کنفرانس میزان کارهای شاقه در نزد اطفال را کاهش خواهد داد. آقای احمدزی این را هم گفت نبود کار و مشکلات اقتصادی در افغانستان به وضعیت خانواده ها تأثیرات منفی وارد کرده، اما حکومت برای کاهش این مشکلات با سکتور خصوصی و کشورهای مختلف رابطه برقرار کرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی کابل.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.